در پیروی ولایته با هم دعوا نکنید، چون دعوا در هر حال اون اثر منفی رو داره. بلازم حالا حرفو نزنیم، نقد نکنیم و دعوا نکنیم، تنازع به قول قرآن نکنیم. حالا الان این پیام که اومده، حالا شروع کنیم بگیم دیدی تو اینو میگفتی، اون که دیدی تو اون آقا دیدی میگفتی، حالا ول کنیم دیگه، الان ببینیم از آقا چی گفتن، همه سعی بکنیم که اون رو انجام بدیم. در اینجا و انتظار هم نداشته باشیم تک تک مسئولین بیان عین حرف حضرت آقا رو بزنن. ما اینو قبلا گفتیم، شاید از بعضی مسئولین انتظار میره که این حرف رو اصلا نزنند، ولی یه نکته داره ها، کسی نباید بیاد حرف خلاف این رو بزنه. حالا عمل که پیش فرض ما اینه که حتما همه باید طبق این عمل بکنن، فعلا در سطح فقط حرف و اعلام مواضع میگیم، و نه کاری که باید انجام بشه که دقیقاً همینه، متن همینه، خیلی روشنه. در گفتن اونی که مهمه اینه که خلاف این حرف گفته نشه، که متاسفانه گفته میشه، این رو خیلی روشن بگیم، هستن از مسئولینی که درجهشون پایین هم نیست ولی میگن. ولی دارم میگم حالا اینها که نقد وارده، حالا اینکه نه این حال تک تک مسئولین بیان عیناً از روی همین یه بار مثلا بخونن، نه، باید درخواست انجامش وجود داشته باشه. حالا اشاره بکنم به چیزی هم نقل شده از شهید رجایی و حضرت امام، که حضرت امام موضعی گرفته بودن و شهید رجایی هم مثلا با همون لحن موضع گرفته بودن و ظاهرا به امام گفته بودن تو چرا اینجوری موضع گرفتی؟ گفت خودتون گفتید، من رهبرم، شما رئیس جمهوری. همون جمله که حضرت آقا گفتن من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. و این جایگاه ها دقیقاً روشن باشه، چون بعضیا مطرح میکردن که آقا باید از سوی جمهوری اسلامی به عنوان سیاست رسمی اعلام بشه. این سیاست رسمی اعلام شه، الان شد، رسمیت داره، ولی مثلا بعضی هم گفتن نه باید بره در مجلس مثلا بشه یه قانون مصوب بشه، شورای نگهبان تصویب بکنه بیاد. میشه گفتم اینش دیگه لازم نیست، ممکنه به تبعاتی داشته باشه، ولی آقا گفتم بعدم برید انجام بدید. اینم سطحش. چند نکته حالا در خود متن است، من سریع اشاره بکنم، بعضی شما حالا آنیما بهتر از من میتونن، همین چیزی که من آنیما بهتر از من میتونن بگن اینا رو. یکیش اینکه میگه فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است. این دقیقاً یعنی همون نکته‌ای که میگفتیم کار اطلاعاتی باید بشه و فهرست اگر موجوده، این فهرست حتما باید تدقیق بشه، جزئیات بیشتر پیدا کنه، یعنی دقیقاً همون که بانک اهداف در یک کلمه بخوایم بگیم. یعنی چی؟ یعنی اگر ترامپ اضطراب افتاده درباره این موضوع، که خیلی خوب الحمدلله رب العالمین، این خودش گام اول انتقامه، گام آخرشون وقتیه که آگفتن مرگ آرام رو به گور خواهد برد آرزوشو، ها این اشتباه نشه، اون که باید اونجا برسیم. ولی خود این که طرف کسی که همه وجودش دنیاست و هر جنایتی میکنه واسه دنیاست، حالا همین که اضطراب داشته باشه نکنه من رو بکشن، این خودش
یکی از این رسانه های غربی گفته بود، دیگه گفته بود در وقتی که این پرچم های انتقام توی مصلا خیلی ظهور و بروز پیدا کرده بود، تا دیروز میگفت 4 بار راجع به این که اینا میخوان منو بکشن، نمیدونم، حالا میرسیم به پیامی هم که گذاشت، 4 بار تا الان راجعش صحبت کرده، یعنی حداقل ذهنش درگیر شده و دیگه داره به زبون میاره این قضیه.
این خیلی مهمه، این خودش خوبه، این اضطراب درست شده مثلا همون حرفی که ما تو برنامه میذاریم نباید واقعا واسه اون درست شه، واسه پایین‌تری صد تا ذیل، یه ذیلی هم در اون ذیلی هم باید همین اضطراب داشته باشن و بیشتر اضطراب داشته باشن.
اساسا فرآیند اجرایی این بحث از ذیل شروع بشه تا به صدر برسد، یا حالا انشالله که
موازی پیش بره انشالله. و مسئله اینه که اون ذیل باید بیشتر بترسن. چرا؟ چون اون حفاظتی که از اون صدر میشه رو هم شما ندارید، چون یک سری مزدور آدمکش اجیر شده دونپایه اید، پول گرفتید آدم بکشید مثل هر عرض لوباش دیگه. راجب آرزوی مرگ آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد، همون حرف نیماست که این خیلی صریح، یعنی این که تقاس خون خون است. البته این صحبت نفی ما بقیه مسائل نیست، اینو صحبت کردیم، طبیعتا هر گونه انتقامی که منجر به بازدارندگی برای ترورهای آتی از هر کسی از مردم ایران هم از مسئول و غیر مسئول بشه و هر چیزی که مانع جنگ بشه که سر جای خودش لازمه، ولی این عبارت خیلی روشن راجع به خونه. بعد تأکید کردن یه بخش تلخی داره، ولی خب چون حضرت آقا نوشتن ما بهش باید بپردازونه، که متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. این چرا مهمه؟ ببینید یه تصویری اینو من دارم میگم، حالا این شاید باید بعضیش در اتاقهای دربسته گفته بشه، ولی اشکال نداره دیگه، ما که به همه دسترسی نداریم، بذارید در رسانه حالا مطرح کنیم. باید یه تصویری ممکنه در نزد اتاقهای فکر دستگاه اطلاعاتی خارجی شکل بگیره که ایرانی ها خیلی عاقلن، خیلی آدم های اهل مدارایی هن، یه چند نفر توشون هستن که اینا تندن، نتیجه میشه چی؟ چند نفر رو حذف کنیم بقیه که خوبه.
رهبری میاد صدر لیست ترور.
احسن. چجوری این اتفاق کنار زده میشه؟ اینکه بفهمن که نخیر آقا اینا یه نفر از این مغازه نداره، همشون از این مغازه دارن. با حذف یک نفر خب نفر دوم همین داره بدترش، سومی از اون بدتر واسه اونا ها منظورم و
تندترش در واقع
تندترش باز به تعبیر اونا رو بذاره ما که دقیق ترش
و اعتدال و عدل و انصاف و میانه روی
دقیقاً درستش همینه. این هم پس نکته مسئولین باید دقت کنن. اون حرفو زدم که همین مسئول سیاسی، ما فقط مسئول سیاسی نیستم، مسئول اطلاعاتی هم داریم، رسانه هم داریم، رسانه‌های شبه رسمی داریم، حالا صدا و سیما رسانه رسمیه، رسانه‌های شبه رسمی هم داریم، هم از روزنامه سایت، اینا همه باید این موضوع بیاد. یا آقا نه، یه جمعی هن. این یه حرف یه نفر دو نفر نیست که به فکر این بیافتیم با حذف یک نفر نامه که اینو در برنامه قبلی اشاره کردیم به زبون آوردن که چند تا یه فهرستیه. خب حالا به تعبیر اونا میگن لایه برداری، لایه های بعدی دیگه انشالله این دور نیست، اون انشالله که نمیگن، ولی حالا از ترامپ جایینه الحمدلله رو نمیدونم کی بهش یاد داده، بی جا هم به کار میبره، جاش هم نیست. نکته بعدی که وجود داره سه فراز در بخش آخرش از به نظرم یه شبیه اعلام حکمه. این یکی این که میگن به زودی، از این خود این به زودی یه نکته ای ها، یعنی بسم الله هر کسی کننده کاره بسم الله، این به زودی آهادی از آزادگان در سراسر دنیا. اولا مطلب از مسلمان و شیعه و شیعه اثناعشری و شیعه اثناعشری پیرو ولایت فقیه و اینها همه رفت بیرون، عام آهادی از آزادگان سراسر جهان، این قسمت اول. پس ماجرا وقتی شد آهادی از آزادگان از حالت رسمی با این عبارت خارج میشه، آهادی از یعنی آزادگان سراسر جهان، این کاریست که میتونید بکنید بسم الله. به کی دستتون میرسه؟ صدر تا ذیل. حالا نگاه کنید هر کی به کی دستش میرسه، هر کی به چی دستش میرسه. این قسمت اول که بند بسیار مهمیه، دقت کنید، یک فقیهی فارغ از رهبری جمهوری اسلامی، یک فقیهی که در فقاهتش واقعا هیچ شکی نیست، نظر دولت راست مشتاق حسینی خامنه‌ای، درس خارج فقهشون حتی بنده که از خیلی سال پیش از افراد مختلفی که حالا مثلا اینجوری حزب الله حزب الله هم لزوما نبودن که آشون خیلی آخوند تو موضوعات آخوندی خیلی قویه، یعنی مثلا یه فقیهی داره میگه که آهادی است آزادگان سرسر جمع. بند دوم هر یک بخشی از این مأموریت، یعنی این یک تک مأموریت نیست، یه پازله. مثلا شما فرض کنید پازل بزرگات رو میز باید دو ماه حل کنی، این مثلا نمیدونم چند قطعه، مثلا 2000 قطعه، مثلا 2000 قطعه است یه دونه دونه باشه، هر یک بخش رو میتونه بردارن، باز هر کی هر گوشه کار میتونه بگیره. بسم الله نافی مسئولیت های ما نیستا، ما مسئولیت های خودمون رو داریم اولا و به ذات، بقیه ثانیان میشه. و قسمت آخر این مأموریت الهی، یعنی این کاری که دارید میکنید حواستون باشه فقط صرفا یه کار سیاسی و اینها نیست، یک اقدام الهیه که شما دارید انجام میدید، مثل نماز خوندن، مثل زیارت رفتن، مثل هر کاری. و این سه بند به نظرم تکلیف رو برای هم مسئولین امر روشن میکنه که آقا وظیفه‌ای که شما دارید، البته مأموریت الهی هم هست، برای دیگران هم روشن میکنه. و اون قسمت بزودیش قبلا هم گفتیم انتقام غذایی است که سرد سرو میشه، روزهای الان ممکنه مثلا در عالی ترین درجه مثلا حساسیت باشن، حالا اون کسایی که از حیث امنیتی باید این کار رو بکنن خودشون استاد کارن، میدونن که چه جوری حساسیت رو خودشون جلب نکنن، نور رو خودشون نندازن، اینو میفهمیم. ولی بزودی در اشل خودش، نه اینکه حالا ایشالله مثلا 20 سال دیگه، نه یعنی به زودیه در اشل خودش هم انجام خواهد. از این بند من این چند نکته رو به ذهنم میرسید که
یه نکته هم من اضافه بکنم. ببینید اولا که نشون میده ما حداقل سه تا برنامه اینجا راجع به قصاص صحبت کردیم و مسئولین و اون مسئولین خاص در نهادهای امنیتی رو دعوت کردیم که ما حداقل فهممون اینه، شما ببینید اگه فهمتون همینه اقدام بکنید. و این صحبت ها آقا تو این پیامشون میگن که عرض کنم که کجا بود، فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است. اینجا حالا ما موقعی شبه انتقادی کردیم جا داره یه تشکری ازشون بکنیم، نشون میده اصلا قبل اینکه ما به ذهنمون برسه اونها فعال شده بودن
اول برداشته
و داشتن کارشون رو انجام میدادن، چون انتقاد کردیم حتما جا داره که اینو بگیم. نکته ای هم آقا وعید گفتن، من هم یه بار دیگه روش تاکید بکنم با اجازه شما، اینه که ما قرار حول رهبری و فرمایشات ایشون جمع بشیم. واقعا جایی برای تنازع نیست. بعضی ها تند رفتن، بعضی ها کند رفتن، بعضی ها مسیر دیگری رو رفتن تا پیش از این پیام. این پیام الان اومده تا این تکلیف کنه. جاش نیستش که مثلا ما الان بریم بزنیم تو سر هم دیگه. واقعا هیچ فایده ای نداره که تو انقدر با آقا زاویه داشتی، اون یکی انقدر. من خودم تو تلویزیون جلوی این همه بیننده راجع به این قضیه صحبت کرده بودم، بعد فاصله داشتم با دیدگاه رهبر. حتی اقلی ترین چیزش اینه که آقا داره شهدای هر دو جنگ رو میبینه و بنده تو این برنامه سه قسمت هم رفتیم یک بارم به شهدای هر دو جنگ اشاره نکردم.
چرا ما شهدای جنگ گذاشتیم؟ تصویر جنگ قبلم شهداشون رو گذاشتیم
داره. اون تو بررسی فرایند ترور بود. من تو بحث انتقام مثلا به این گستردگی که آقا دارن میبینن من ندیدم. خب حالا اینجا الان جایی نیستش که مثلا شما بیای فلان. همه ماها ممکنه بالاخره تو وقتی که ایشون فرمایش نکردن، مسیر و نقشه راه رو نذاشتن جلو، هر کسی بالاخره در حد عقل خودش، یه آدمی هم مثل من هم کم عقل هم کم سواد، ممکنه خطاهایی داشته باشه. این جاییه که ما رو باید جمع کنه، یعنی این باید اختلافات ما رو کم کنه، نه اینکه این الان تبدیل بشه به محل دعوای ما که بریم فلانی رو تحقیرش کنیم، اون به این بگه نمیدونم تو تندروی، اون به اون بگه تو کندروی. این حرفا جاش نیست. این اون جاییه که تکلیف بر ما روشن کرده یک فقیه با منظومه منظم و نویسنده‌ای به شدت دقیق، کلمه به کلمه نقشه راه بسیار دقیقی داده. و یه بحث آخرم بگم، تو رسانه‌های غربی من چند تا دیدم که داشتن میگفتن که ایرانی ها میگفت به آقای شهید میگفتن که رهبر شیعیان جهان و ما باور نمی‌کردیم. این حرفو داشت روی تصاویر عراق میگفت اون آدم خارجی غیر ایرانی و میگفتش که الان من باور میکنم ایرانی ها دارن ادعا میکنن که اگر که تشییع امکانش وجود داشت و مثلا در پاکستان، در افغانستان، در هندوستان برگزار میشد، شاید ما جمعیت‌های بیشتری هم می‌دیدیم وقتی عراق این وضعه یا ترکیه رو اسم می‌برد. میگم من این رو می‌پذیرم و این آهادی از آزادگان در سراسر دنیا اصلاً چیز کم توان و کم ظرفیت و اینایی هم نیست که آقا داره بهش اشاره میکنه ها. خیلی دو یعنی این ترامپت هر چیزی رو نفهمه، حب و دنیا، دنیا دوستی رو خوب میفهمه و به نظرم یک توجیه های حد اقلی از سمت دستگاه امنیتی شده. یه نمونهش این بود که از اجلاس ناتو میخواست برگرده، مثل اینکه یک مسئله داشتن، هواپیمایی رو عوض کردن.
بله، هواپیمایی قطری ها رو که داده بودن عوض کردن، همون ایر فورس وان رو.
آره، این نشون میده توجیهاتی کردن، اینو اصطلاح خودشون بریفش کردن که یه مقداری شرایطت داره عوض میشه و اونم به حق. ترسیده، امیدوارم حالا
اینو اشاره
هم
کردن
بترسن.
اما دقیقاً اینطوریه، من اینو با اطمینان تمام میگم که اگر فرصتی برای تشییع آقای شهید ما در افغانستان، تاجیکستان، بحرین، آذربایجان، ترکیه، هند، پاکستان، تو هر کدوم از این کشورها اگر فرصتی برای تشییع پیکر آقای شهید ما میبود، قطعاً بزرگ، یکی از بزرگترین رویدادها در اون کشور اتفاق افتاده بود.
هر کدومشون یه عراقی خلق می‌کرد،
هر کدومشون میتونستن یه عراقی رو خلق کنن و لبنان و فلسطین. حالا دوستان اشاره دارن میکنن، یعنی واقعا همه جا میخوام بگم خیلی از جاهای دنیا، چون الان داریم بازخورداشون میبینیم، یعنی اصلا صد بازی بار باید بحث باشه، فرصت باشه ما بگیم چقدر این رویداد، این جنگ و این شهادت حسینوار، خود حضرت آقا با خانوادهشون چقدر افق باز کرده واسه آدم‌هایی که تا دیروز نگاه می‌کردن اصلا حس نمی‌کردن که چیه ایران، جمهوری اسلامی ایران، انقلاب ایران. یعنی اون 40 خورده، این 5 دهه انقلابی که ما پشت سر گذاشتیم رو، و خیلی‌ها نمی‌فهمیدن، یعنی این دیوار رسانه‌های غربی و تصاویر نادرست از ایران جلوی خیلی واسه این شکسته شد، با واقعیت روبرو شد.
مثلا اصطلاحی بود می‌دیدی توی مثلا همه تقریبا شبکه ها و رسانه های عربی و اینها تو کامنت ها پر بود. عبارت چی بود؟ مسرحیه. یعنی مسرحیه یعنی تئاتر. حالا ما میگیم فیلمشونه،
نمایشیه،
نمایشه. حالا ما میگیم تو فیلمشونه،
یعنی جنگ ایران و آمریکا، ایران و اسرائیل نمایشیه.
کلن معتقد بودم، ببینید حالا سلفیگری مخصوصا سویه تکفیری جهادیش، به اصطلاح جهادی ها، یعنی نامی که بر اقدامات غیر جهادی خودشون گذاشتن، این سلفی تکفیری به اصطلاح جهادی اینو تئوریزه میکرد که آقا شیعیان و این ایرانی ها اصلا با اسرائیل یکی هن، چی دارید میگه این هدف باید با اینا رو میگفتن کتاب حلطای که حدیث و رافضه و ملعون ابو مصعب الزرقاوی اصلا کلن همینه دیگه، این از قدیم با مسلمان ها مشکل داشتن و اینها. و چی میشه؟ دفعه اول که اختلافات بالا گرفته بود میگفتن مسرحیه، بعد صادق یک شد و حدیث صادق هر شما مسرحیه، بعد کار رسید به اونجایی که جنگ شد شما چه ساده اید اینا همه مسرحیه است. بعد رسید به اینجا که دید بابا رهبر جمهوری اسلامی رو کشتن، اینها با خانوادهش کشتن، بعد اینا زد پدرشون رو در آورد. من یکی از چیزایی که کامنت ها رو دنبال میکردم مسرحیه دیگه ندیدم کسی بذار، چون میزاش دیگه مردم دیگه پدرش رو خودشون در میوردن و افراد مختلف از سراسر دنیا. حالا چرا این مهمه؟ دوباره از این جهتیه آخ جون دلم خنک، چون دی همینو میگن دیگه، میگن شما اصلا مثل این که یه ذره عقلتون پاره سنگ برمیداره، یکی کامنتی گذاشت از الجزایر شما کیف میکنید، بعد ایران پدرش در اومده به تعبیر اونا شما کیف میکنید، به به یه نفر تو الجزایر کامنت. یه چیزی وجود داره به اسم قدرت نرم. قدرت نرم هم امنیت خلق میکنه هم بستر آورده اقتصادی برای تو داره. این یکی از بدیهی ترین چیزهاست در جهان به هم تنیده امروز.
نه اصلا کشورهای بزرگ دنیا برای خلق این قدرت نرم میلیاردها میلیارد هزینه میکنن، یعنی اماراتش، روسیهش، چینش، آمریکاش.
چین آمریکا؟
بله چین اینا که خیلی
مرد. یعنی رئیس جمهور، یعنی رئیس جمهور که نیست، حالا نمیدونم مثلا لغتش چیه، آقا رهبر هم نیست، مثلا شی جین پینگ و الان دقیقاً
باید رئیس جمهوری خلق چینه.
آره یه چیز
پیچیده انتخابش
فرق داره در، یعنی حزب در واقع از چیزش مهم. حالا رئیس جمهور چین شی جین پینگ آقا مثلا یا دیگه قبلا هم بودن ها، طرف به صورت کلی بگی مثلا چی یارو خدا رو بنده نیست، بعد میره مثلا 20 تا کشور آفریقایی 15 روز میچرخه، بعد الان مثلا به یه از ایرانیای خودمون بیا با حالا اسم نمیارم فلان کشور آفریقایی با هم قرارداد ببندیم مسخره میکنه. بعد رئیس جمهور چین که مثلا اون مثلا در مقابل اقتصاد این اصلا ذره بینیه میره اونجا، چرا؟ و داره چی درست میکنه؟ قدرت نرم، میره اونجا میگه خب من واسه تو مدرسه میسازم، روستاهاتون کانال کشی آب ندارن، من انجام میدم، نتیجه اینجا 500 تا پروژم اونجا میگیره. این اتفاقا بنابراین ببینید همش من تأکیدم اینه، این چیزهایی که هست هم از جهت عقیدتی که امثال بنده واسه من این مهمه، یک روزی در پیشگاه خدا خواهیم ایستاد، از راجع به این از من سوال خواهد کرد، برای من این مهمه، هم این رو تأمین میکنه هم اون مسئله منافع خشک مادی ملی رو تأمین میکنه.
یعنی مثلا اصطلاح قدرت نرم، این قدرت نرم بوده ها، یعنی مثلا این که این فیلمی بود مال مصطفی عقاد مسیج، تو ایران میگن محمد رسول الله
مسنجر، ده مسنجر.
بعد عرض کنم خدمتتون که دیالوگای آخرش هست تو فتح مکه که ابو سفیان صحبت میکنه، میگه این از در و پنجره نمیان تو، از قلب ها ورود میکنن. این بوده، ولی اصطلاح قدرت نرم از مال جوزف نایی اگه اشتباه نکنم سال 2007-2008 یک کتابی نوشت به همین اسم، تو ایران هم ترجمه شده، در دسترس یه آدم آمریکایی که دقیقا دنبال بست و گسترش قدرت امپراتوری ایالات متحده است، وقتی گفته ما باید چه کار بکنیم، کاملا رب مسئله دنیوی هم داره.
حالا اگه باز فرصت شد جا داره که تو برنامه‌ای در فرصتی یه خورده اینو بیشتر بشکافیم، هر چند که جلوتر هم که میریم این افقهای جدید داره باز میشه، من حداقل تجربه شخصی متعدد دارم سر قصه. بریم سراغ تنگه، یه آخرین بروزرسانی از وضعیت تنگه رو داشته باشیم. این تصویر در واقع نمودارهای عبور مروری تنگه که متعلق به دیروز میشه، امروز که 11 هست، 11 جولای هست، 10 رو ببینیم. حالا این که حالا این نمودار در واقع تغییرات این چند روز، این دیروز ورودی های به تنگه هرمز 6 تا شناور وارد شدن، 7 شناور هم خارج شدن، که میتونم بگم کمترینه. اون توی اون نمودار تصویر قبلی رو بذاریم، این تصویر نمودار تغییرات روزهای گذشته رو اگه ببینیم، اینو دیگه این دیگه رسیده. آره دیگه به کم، هم ورود هم خروج به کمترین مقدارش که 7 تا 8 است در دیروز که 10 جولای بود رسیده. بریم سراغ همون تصویر قبلی، جزئیاتی که اینجا گذاشته داره میگه تو ورودیایی که 6 تا وارد شدن، 6 تاش از مسیر شمال وارد شدن، یعنی مسیری که تحت کنترل ایران بوده. در خروجی ها دیروز داریم روایت میکنیم، 4 تا از مسیر شمال خارج شدن، 3 تا از مسیر جنوب، که حالا اینجا جزئیات هم داره. از این 3 تایی که از مسیر جنوب، یعنی کلا 3 تا کشتی از مسیر غیر ایرانی رد شدن که اونم در مسیر خروج بوده، از این سه تا هم یه دونش نفتکش بوده با پرچم لیبریا، دو تای دیگه شم کشتی باری بودن، یعنی کارگو بوده و در واقع حالا بار هم می‌کرده و رفته. این در واقع آخرین وضعیت عبور و مروری از تنگه که به کمترین مقدار و به کمینه میزان خودش رسیده. خب ما امروز حالا بحث سفر هیئت ایرانی رو به عمان داشتیم دیگه و مذاکراتی که بنا شد در پیرامون وضعیت تنگه هرمز اتفاق بیفته. یه خبری رو باراک راوید معلوم الحال منتشر کرده، اون خبر رو بذاریم چون برای همین ساعتی قبله تا بتونیم در موردش به روز رسانی انجام بدیم. خبر این بوده که یک دیپلمات آگاه از مشارکت مقام‌های قطری در مذاکرات ایران و عمان در مسقط درباره تنگه هرمز خبر داد. همچنین یک منبع منطقی اعلام کرد که طرف‌های مذاکره در حال بررسی صدور بیانیه‌ای در باب بازگشایی کامل مسیر میانی تنگه هرمز که در آب‌های بین‌المللی قرار دارد برای تردد آزاد و بدون محدودیت هستند. خب ما قبل از این موضع‌گیری‌های دیگه‌ای که خود راوید هم انجام داده بود رو داشتیم، مبنی بر اینکه دیشب در واقع خبری که زده بودن بودش که یه التیماتومی طرف آمریکایی به ایران داده که امروز که روز شنبه است، تا امروز که روز شنبه است باید اعلام بکنه که مسیر باز شده. بازی ادعای طرف آمریکایی کرده بود به نقل از همین راوید که مقامات ایرانی عذرخواهی کردند، حالا نمیدونم توییتش هست تو این توییت ها، اگر دوستان بود بذارن این توییت رو، که مقامات ایرانی برای حمله به کشتی هایی که اتفاق افتاده عذرخواهی کردند و بناست که مسیر کاملا باز بشه و دیگه این اتفاقات اینا تکرار نشه دوباره. تا الان به خبری که الان به نقل از راوید رسیدیم نمیدونیم این خبر چقدر درسته چقدر غلطه، باید صبر بکنیم. ما همون مبنای قرآنی اینجا اکن فاسقون بنا بر این فتبینو که آقای حالا یه فاسق یه در واقع خبری رو داده بود بررسیش بکنیم. اما حرف از یه مسئله میانیه، چطور تحلیل میکنید اساسا اگر این خبر صحیح باشد چجوریه؟ اگر حالا خبرهای تکمیلی تری داریم در موردش که در واقع سخن از مسئله میانی به چه معناست و چه استنباطی میشه از داشت؟
قبل از مسئله میانی من این نکته راجع به باراک راوید بگم، بعد راجع به مسئله میانی آنیما میفهمم. باراک راوید، من برداشت خودم از مجموعه حالا چیزایی که دیدم بررسی کردم، این تحلیل ها کد و خبر و اینها نیست، به نظر میرسه به اصطلاح اسست، یعنی وابسته اطلاعاتی دستگاه اطلاعاتی امریکاست نه اسرائیل مجموعاً، چیزی که در با اینکه خودش اسرائیلیه و به نظر میرسه که باراک راوید داره یک بازی دو طرفه انجام میده، یعنی با باراک راوید با کارت باراک راوید انجام میدن. اون همینه که باراک راوید باید اعتبار رسانه‌ای کسب بکنه در یک بازی که تقریبا از 2-3 سال پیش شروع شده و احتمالاً تا 7-8 سال دیگه هم ادامه خواهد داشت، مثلا یه بازه 10 ساله، تبدیل بشه به یک خبرنگار شاخص. دقت کنید، ما کسانی که به اصطلاح هاستند، یعنی برنامه اجرا میکنن، داریم در سطح جهان که با خاطر اینکه خیلی افراد برجسته ای هستن از سراسر دنیا شاخص ترین رؤسای جمهور و غیره رو میتونن بیارن تو برنامه‌شون، ولی به این شکل خبرنگار ما کمتر داشتیم. کسانی رو پیشتر داشتیم، ولی در دوره‌ای بوده که چون شبکه‌های اجتماعی نبودن، باز باید در کانال مثلا CNN طرف فعالیت می‌کرد، در کانال نیویورک تایمز فعالیت می‌کرد که اتفاقات بزرگی هم رقم خورد، مثلا در تاریخ آمریکا واترگیت مثلا تونستن رقم بزنن. باراک راوید بنابراین داره روش کار میشه، اعتبار کسب بکنه، این اعتبار خورد خورد کسب میشه. بنابراین و بگم در از اون سوش چیه این آوردش برای باراک راوید، نتیجهش اینه که هر از گاهی یه دونه زد میشه به اصطلاح زد، یه تغییر مسیر میشه ایجاد کرد، یه موج میشه درست کرد و این داراییه برای دستگاه اطلاعاتی. طبیعی هم هست انجام بدن، هیچ اشکالی هم نداره از جهت خودشون، دیگه کاریه که باید بکنن، هر دستگاه اطلاعاتی داره میکنه، که به نظر من برای امریکایی‌ها از مجموعه چیزی که در 2-3 سال گذشته میگه. حالا که این اتفاق میفته چی توش میتونیم بفهمیم اگر این تحلیل درست باشه؟ باراک راوید نباید مدام چرند بگه،
نمیدونم دروغ بگه،
یکی دو تا سه تا پنج تا 20 تا میگه با این پتا گرد میخوره تو اعتبارش. نتیجه چی میشه؟ اتفاقا اکثر چیزهایی که داره میگه راست باید باشه یا مخلوطی از راست و دروغ،
یه چیزایی هم حالا در کنارشه
که یه چیزایی توش باشه. به خاطر همین حرفاش از این حیث مهم میشه که ما اون وقت میتونیم کنار گزارهایی که دیگه بذاریم راجع به بعضی چیزها نگران بشیم از بعضی حرفاش، کمون که قبلا ما دیدیم صریحا دروغ هم گفته، ولی از اون ورش هم دیدیم خبرهایی رو باراک راوید گفته چند ساعت بعد تایید شده توسط مثلا سنتکام، یعنی معلومه زودتر به باراک راوید دادن که بگه که این اعتبارش بره توی سبد باراک راوید.
عرض کنم خدمتتون که کریدور میانی و ما همچنان نه خبری از مقامات جمهوری اسلامی ایران داریم، تلاش کردیم ارتباط بگیریم کسی رو پیدا نکردیم و اگر هم داشته باشیم نیاز داریم به جزئیات ببینیم مثلا معنیش چیه این کدایی که اینها دارن میدن. ظاهرا یه پیشنهادی که مطرح شده این بوده که دو کریدور باشه، کریدور ایران و کریدور عمان، و بیان روی این یک ترتیباتی بذارن، مثلا یکیش ورود باشه یکیش خروج باشه یا یه چنین چیزی. باز من جزئیات ندارم در حال حاضر و نتونستم کسب بکنم. یه گزینه دیگری هم مطرح شده به اسم کریدور میانی که اینم حالا جزئیاتش چطوریه، مدیریتش چطوریه، اعمال حاکمیتش چطوریه، نقش عمان داخلش چقدره نمیدونیم، ولی ظاهرا قضیه از اینجایی شروع شده که طرف عمانی معترض شده که چرا کشتی هایی که داشتن از محدوده آبهای ساحلی من عبور می کردند هدف قرار گرفتن. ظاهرا مسئله از اینجا شروع شده که آیا
حق داره طرف عمانی همچین اعتراضی داشته باشه دیگه یا نداره همچین حقی رو.
دقیقاً چی؟
که آقا میگه آقا این کشتی از مسیر آبی من داشته عبور مرور می کرده، ما بر اساس یادداشت تفاهم امضا شدمون.
نه، ترتیبات عبور مرور با طرف ایرانیه. اگر
یعنی حق نداشتی از آبای خودش مسیر،
نه حق یعنی چی؟ طبق چه ملاکی حق داشته؟
این خیلی مسئله فلسفیه.
حق ملاک
به حقوق بین الملله؟
نه 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 این یادداشت تفاهم چهار
نداشته. نداشته. نه قطعا نداشته.
آخه نکته ایه اگر اونجوری بپرسی میگن عمان کجای اینه؟ مثلا عمان ما یه امضا کرده.
خب باشه، طرف امریکایی نمیتونه شاکی بشه.
نه الان داریم راجع به عمان حرف
میزنیم. باشه. طرف امریکایی نمیتونه.
بله. ولی عمان میتونه یا نه؟ عمان که اصلا عمان اینطوری نیست. میگه رفتی چیز امضا کرد به من چه؟ آبای سرزمینیمه. جوابش چیه؟ اون روزی که امریکایی‌ها پایگاه زدن به کشور من تعرض کردن، حق بود. تو میتونستی بگی به حقوق بین الملل به کشور تو تجاوز میکنن. غلط کردی اون روز. پس حالا بشین سر جات. اصلا مسئولین رو نمیگن بهشون، تو طبیعی دیپلماتیک صحبت بکنن. من به عنوان فرد ایرانی به کسی که کمک کرده به تجاوز کشورم،
نمیتونه بگه عمانیه که چرا جلوی عبور مرور رو
میگم. اگه نمیتونه بگه، میتونه بگه بعضیا خیلی حقوق بین الملل براشون مقدسه.
نمیتونه بگه از نظر
نه یعنی نمیبایست بگه که چرا کشتی که از مسیر آبی،
نه یه جور دیگه بگیم، رولا بگیم او میتونه بگه
نمیتوانست.
شما نه، ما بگیم ما دلیلی نداره وقعی بنهیم.
آها اونم اگه داره میگه ما
اشکال نداره بگه.
الان به نظر اینطوری میرسه الان در واقع مسئولین ما هم وقتی نمینهند به آنچه که طرف عمانی میگوید
مینهند.
چرا وقتی مینهند؟
مسئولین ما آقای قربانزاده رو داشتیم اینجا، ایشون همین جایی که الان آقاید نشسته بود نشسته تشریف داشتن، ما خدمتشون بودیم، پرسیدیم گفت قرار بر اینه که یک مسیری ما بدهیم یک مسیری طرف عمانی بده.
نه دادیم هر جفتمون به
بعد آقاید اونجا نشسته بود، من دارم روایتشو میگم، گفتش که خب اگه اختلاف داشتیم چی؟ گفت بالاخره حلش میکنیم. گفت اگر حل نشد چی؟
من خودم
شما پرسیدید.
آره مثلا
آره حل نشد چی؟ ایشون گفتش که ما میایم سمت مردم ایران می ایستیم و مدیریت خودمون رو حاکم میکنیم بر
همین تیکه رو ما برش هم زدیم.
حالا بره. الان باید ببینیم آقای قربانزاده راست میگفت یا باراک راوید راست میگه.
خب یعنی الان ما اومدیم با طرف عمانی نشستیم به جنبندی نرسیدیم، طرف عمانی هم نپذیرفته. الان
میدونیم رو ولایی دا سب کنیم، باز الان یه تقید تنش رو در ذهن مخاطب نبریم بالا. خدا وکیلی بدونه هیچ چیزی واقعا جزئیات رو نمیدونیم.
نمیدانیم.
آره.
اگر طرف
اگر اینطور باشه،
اگر طرف عمانی نه
اگر رو گذاشتم اولش
دیگه. نه این اگرش خیلی تاکید کنم. بعد ما اگر میگیم ممکن اگر شنیده نمیشه. یعنی ناپسند شد.
خیلی مهمه. میگم الان اون جاییه که ببین طرف عمانی پس اعتراضو کرد. ببین ما میدونستیم دیگه عمان، من اینجا خودم توضیح دادم، گفتم عمان یک کشور عربیه، همسایه کشورهای جنوب خلیج فارسه، با ما اگرم ارتباط همسایگی داره آبیه، خیلی فرق میکنه با کسی که شما مرز زمینی گسترده باهاش داری و همین سویه های عربی رو هم داره و خیلی هم کشور کوچکیه و طبیعتا بین ما یک سمت و همه اعراب جنوب خلیج فارس و ایالات متحده روی هم گزینه دو رو انتخاب خواهد کرد. ما این چالش رو آقای قربانزاده داشتیم گفتیم این قطعا میره اونا رو انتخاب میکنه ها.
حالا آقای آجرو حرفشون چیز دیگه بود،
ما میخواییم کشتی جنگی از آبای ساحلی تو هم رد کنیم. مثلا شما فکر میکنی عمان میتونه جلوی کسی رو بگیره؟ عمان چی کار میتونه بکنه دقیقا؟
نه الان یه سوالی، حالا البته ما این بحث آیا مسیر هم از ماده 5 یادش تفاهم در میاد نمیاد پرسیدیم آقای قربان.